اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این شماره 88 خود تیترش رو مستحضرید که نکته دارید که عنوانش از ناکامی لبخند مونالیزا. این عکسش رو دیدین که چیز عجیبی هم هست که هنرمندانه این تونسته است داوینچی طوری کشیده است که هم خنده است هم غم است هم که به سوی آینده، یعنی چیزایی است که ما بعد که میگن حس میکنیم، اما ظاهرا برای خودشون این خیلی نماد مهمیه. و وقت علی بحث اینه که جهان مدر نتونست اون چه که داوینچی دنبال میکرد با این تصویر پیش بیاره. اینا در فتح تاریخی خودشون یه همچه حضوری را برای خودشون دنبال میکردن. هنری عکس یکیش همینه که ببینید تا کجا یه تاریخ حاضر میشه در روان یه هنرمند که یه همچه اثری عجیبی را به ظهور میاره. در عجیب بودن این لبخند ما خیلی سرمون نمیشه. اونا که میگن تمامی تاریخی جهان مدرن رو با ما در میون میگذره داوینچی تو این کارش. حالا بحث ما از اینجا شروع میشه که آیا شد و اگه نشد چی بود که نشد و چرا نشد. اینا بحثایی است که با هم داریم. عنوان هست: بنابود از عقلانیت مدرن آینده روشنی که مطلوب روح بشر است به ظهور آید و لبخند مونالیزا اثر داوینچی همان امید به آینده‌ای بود که عقلانیت مدرن در مقابل خود احساس می‌کرد، ولی روحیه مدرنیته آن را در حجاب برد. یعنی عقلانیت مدرن داشت ما روحیه مدرنیته، این دوتا با هم خب فرق میکنه. روحیه‌ای که شتاب را همراه با کمبها دادن به وجوه قدسی انسان دامن زد و از آن مهمتر به نحوه حضور انسان جدید در جهان درست فکر نکرد تا در کنار جهانی شدنش دغدغه ارزش‌های انسانی را مد نظر داشته باشد و برای آن خطر کند تا بست یابد و در دل آن متولد شود. در دل اون خطری که پیش میخواد با خودش بیاره دا تو دل اون خطر بست پیدا میکنه دا اون چه که عقل مدرن بود دنبالش بود رو بتونه پیدا کنه. میگه این کار رو نکرد و گرفتار سردی و انجماد زندگی که همان نیهیلیسم است نشود. حال ما ایم و عقلانیت مدرن با همان امیدی که باید به آینده داشت، ولی نه با روحیه مدرنیته، بلکه با روحیه حکمت شیعی با همه ظرافتی که در آن هست، اعم از سیره امام علی و شهادت طلبی امام حسین علیهم السلام و حکمت متعالیه صدرا و زمانشناسی و سعی شخصیت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و اطمینان به وعده خدا که رهبر معظم انقلاب حفظ الله در آن قرار دارند. دیگه این کلیاتی این بحثه. حالا ببینیم با شرحش چقدر میتونیم به اصل مطلب نزدیک بشیم. امید به آینده مربوط به ذات انسان است، زیرا انسان شی نیست که به صورت شی تعریف شود و به جهت وجود گشوده ای که در ذات خود دارد در هر انتخابی عملا خود را انتخاب میکند، خودی که در خود نهفته است و هر اندازه در فهم خود اصیل تر باشد در تشخیص امکاناتی که در پیش دارد موفق تر است. تا از هستی خود به سوی آینده، آینده‌ای امیدبخش که نزد او است به حضور آید و آن را از آن خود کند، یعنی در مبنای گسترده وجود خود استقرار یابد و در جهان حاضر شود. فکر میکنم مطلب را رفقا هم راهی میکنند که چرا، چون درست هنوز ما تو همون بحث سوبژه شدن انسان هستیم، اما با یه هویت خاصی که در این تاریخ میتونیم حاضر بشیم. یعنی این که چطور انسان، دقت کردین، در خودش حاضر میشه ولی در جهان حاضر میشه، مطلب ظاهرا روشن است. و این مسئله مهم آخرین انسان یعنی انسان آخر الزمانی است. یعنی در واقع ما اینجا داریم با هم دیگه صحبت میکنیم که آخرین انسان چه انسانی میتونه باشه. فرض میگیریم ما اصلا هنوز اسلام هم به وجود نیومده باشه. خب این سوالی است که هر متفکری از خودش داره که آخرین انسان چه انسانی است. آیا جز این است که آخرین انسان باید در اوج فهم و ایمان باشه؟ اوج فهم و ایمان اینیه که در عین اینکه پیش خودش کامل کامل حاضر باشه، در جهانم کامل کامل حاضر باشه. میشه یا نمیشه؟ یعنی اگه نشد، یا باید بگویم که آخرین انسان نداریم، یا اگه باید داشته باشیم چنین انسانیست، هرچی خواستین روش بازم نیازه بمونیم که آخرین انسان باید که تماماً پیش خودش باشد، به معنایی که تمام ابعاد وجودی خودش رو داشته باشد. دیگه این که نکنه درست باشد، شاید درست باشد، نمیدونم درست باشد، اینا مال آخرین انسان نیست. در این حال در جهانم باشد. خب البته میموند که حالا اون بحث دیگه ای که وقتی پیش خودشه و در جهان هست، راه هم تمام شده است یا راه تمام نشده است. راه تمام نشده است، نه اینکه این دیگه به اون چه که باید درش حاضر باشد حاضر نیست. پیامبر خدا صلوات الله علیه در اون چه که باید پیش خودشون باشند کاملا حاضرند، اما راه تمام نشده است. نه اینکه مثلا به این معناست که این انسان ناقص هست، انسان آخرین دیگه انسانیست که هر آنچه باید بشد میشد یا شده است. اینجا یخته بسته. و این مسئله مهم آخرین انسان یعنی انسان آخر و زمانیست که چگونه هرچه بیشتر در نزد خود حاضر میشود، بیشتر در جهان حاضر است و حضور جهانی خود را عمیق‌تر تجربه می‌کند، تا اگر در شرق عالم قرار دارد در غرب عالم حاضر باشد. یه بار دیگه من اینو عرض کردم، روایتم که دارین دیگه، یه عرضی ما تون گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی داشتیم، نمیدونم مستحزن یا نه، که جناب سهروردی که میگه خلع بدن، این چی میخواه بگه؟ خب بندم فکر کردم حرفای نارم گوش دادم. خلع بدن به این معنی که مثلا قابل بیاد بیرون بدن، این که هیچی نیست، یعنی هم خودش. خلع بدن یعنی نسبتش از نسبتهایی که بدن در رابطه با اونا اینا معنی میکنه برگرده به وجود. سهروردی با اون ادبیاتی که میگه اون زمان معنی میداده از حرفش، ولی بعد برداشتیم و بردیمش تو فلسفه تحلیلی یا توی عرفان ابن عربی، مثلا نفهمیدیم. بهترین راه این است که بگم آقا سهروردی اینا که میگه ما نمیفهمیم، اگه بخوام تو اون دستگاه بگیم هیچ راهی جز این نمونه که خلع بدن منظورش این است که تونسته است از نسبتهای فرعی به وجود برگرده. به وجود که برگرده دیگه پیش خودش است. دیگه خلع بدنی که نمیدونم هی بحث میکنن عرفا و اینا، دقت کنید هیچی ازش در نمیاد. خب یعنی چه مثلا آدم، خب شما تو خواب همیشه از بدنتون خلع میشین، چه خونه نیست که جمله شکه بلد نمیگن من حکیم را حکیم نمیدانم مگر اینکه بتواند خلع بدن کنه. ولی یعنی چی؟ راست راستی هم حکیم، حکیمی است که بتونه همه این نسبت را به عنوان نسبت فرعی ازش عبور کنه، به بودن خودش به معنای حقیقی فکر کنه. وقت بعدم میدونین که بودن خودش مساوی است با حضور در همه گستره وجود و همه گستره زمان. این دیگه خلعنم. حالا اینجا هم حرفم همینه که اینجا که میگن از در شرق عالم است، میتونه در غرب عالم باشه، عرایز منو عنایت بفرمان. این همان حکمت شیعیست با همه دقایقی که در آن هست. به چه معنا؟ این نوع حضور در آینده و حضور در شرق و غرب عالم غیر از پیشگوییست که حکایت حضور انسان در مقطع خاصی از زمان به جهت تجرد نفس ناطقه و آزاد شدن از سیطره زمان و مکانی که بدن انسان بر انسان تحمیل می کند می باشد. پس قضیه چی شد؟ جمله حضور در آینده و در شرق و غرب عالم حضوری است که امور عالم در مقابل انسان قرار می گیرد و نسبت امور عالم با ما آشکار می شود. یعنی بحث در این است که انسان امورات عالم را دیگه میتونه در شخصیت خودش حس کنه. همه عالم پیش خودشه، وقتی چون همه عالم پیش خودشه، شرق عالم پیش خودشه، غرب عالم هم پیش خودشه، چون خودش در امورات شرق و غرب عالم حاضر است. و عقلا ببخشید و عملا انفتاحی بین انسان و امور عالم به وقوع میپیوندد. هرچه حرف دارید اینجا دارید که امور عالم با انسان یه نسبت خاصی پیدا میکنه، انفتاح ما بهش میگم، و عملا انفتاحی بین انسان و امور عالم به وقوع میپیوندد و در آن حالت انسان خود را چیزی در میان چیزها احساس نمیکند، بلکه با وجود خود خود را احساس میکند. جمله را دقیق دارین دیگه. و این راز درست دارم میخونم، خود احساس میکنم، و این راز آن گستردگی است و رابطه وجودی با پدیدارها داشتن و به آنها نزدیک شدن با نسبتی گشوده، با ناحیه گشوده ای که پدیدارها در آن به ظهور می آید. همین جا نظرم است که دغدغه، حالا چه حسرل چه هایدگر، همین جا سا، یعنی اینا خیلی خوب متوجه شدن که یه چیزی را کانت ازشون داشت می گرفت، به معنای این که کانت یوهو ورداشت با این بگو همون فنومنولوژی و نومن خودش، یعنی در درون خود خود را یافتن، یه مرتبه این انسان را متوقف میکنه. همطور که عرض کردیم یه نوع ظلمات میشه. اینا چی طوری مسئله را حل کردن؟ حضور خودشون پیش خودشون در عین حضورشون پیش عالم و در عین حضور عالم پیش خودشون. تو این سطور اینا خوابیده است دا میخونیم. و در آن حالت انسان خود را چیزی در میان چیزها احساس نمی کند، بلکه با وجود خود خود را احساس می کند. این تا اینجا، اینجا خب کانتین هنو. و این راز آن گستردگی است و رابطه وجودی با پدیدارها داشتن و آنها نیز نزدیک و به آنها نزدیک شدن با نسبتی گشوده، با ناحیه گشوده، این واژه مال خود همون است، با ناحیه گشوده‌ای که پدیدارها در آن به ظهور می‌آیند. این ناحیه گشوده‌ای که پدیدارها در آن ناحیه به وجود میان وجود است. یعنی اینجا هایدگری شدید، پدیدارشناسی در نگاه هایدگری. ناحیه حضور در حقیقت وجود طور نیست، چون من دیدم که خب هایدگرم گاهی وجود و حقیقت رو یکی میگیره، اما حالا سعی میکنه واژه وجود رو به کار ببره، چون تو دل واژه حقیقت گاهی نگاه متافیزیکی غلبه میکنه، اگه نه اونجایی که نکنه اینو به کار ببره. با ناحیه گشوده‌ای که پدیدارها در آن به ظهور میآید، ناحیه حضور در حقیقت وجود، یعنی منظور این با این ناحیه رابطه برقرار میکنه. امریز گشوده که همه عالم همانی باشند که هستند و ما به جای مشغول شدن به موجودات در هستی که همان حقیقت است حاضر شویم، زیرا انسان به هستی تعلق دارد و در هستی خود آینده و موجودات به سوی او گشوده اند و اطمینان و اعتماد به وعده الهی رمز حضور اوست در هستی خود که همان هستی او در عالم است و هستی عالم در او. حالا دیگه ربط اون قسمت اول که بحث شد که ما چرا لبخند مونالیزا نتونست محقق بشه، چی حجابش شد و ما برعکس تو اون پاراگراف دوم ما با چه روحیه‌ای میتونیم در حکمت شیعی تو همین تاریخ با اون ظرافتی که حکمت شیعی داره حاضر بشیم. آخرین جملش هم یادتونه که اونجا عرض شد که به وعده خدا که رهبر معظم انقلاب در آن قرار دارد. این وعده خدا چیه؟ وعده خدا جز این است که وجود و همه پدیده ها از ناحیه وجودشون به سراغ انسان بیان. تو عقل فلسفی، تو عقل دینی، خب واژه های دینی را شما به کار میبرید که همین جا هم بحث است که آیا واژه های دینی یه جای توانایی دارن که جواب عقلانیت بشر آخر زمانی را بدن؟ فکر میکنم عقلانیت هایدگر صدرا را جمعش کنیم یه همچی توانایی دارن. حالا هرچی خواستین با هم دیگه صحبت کنیم.
از بابی که میگیم بگیم تا بشیم
آره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث از یه هویت جاودانه یا یه هویت ساریه بیکرانه جاویدان که انگار مانعش یه چیزه، همین ناامیدی است. یعنی اصلا اگر انسان به معنای ناامید اومد تو صحنه دیگه واقعا انسان نیست، به معنای بیکرانه جاویدان نیست. خب حالا تو دستگاه حالا بابشو که باز کردیم توی فضا انگار غرب، حالا دور انگار تاکید ابتدای کارش رو عقلانیت و عقلانیتی که روحیه غربی به حجابش برد، انگار تو عقل تکنیکی هم ما دنبال این عقل گم شده تو این تاریخ داریم میگردیم، اما با یه روحیه دیگه که هم لبخند دل چی بود اسمش؟ مونالیزا بیاد لبخندش ها. آره به این معنی که اون لبخنده که اون واقعا داوینچی در یک نظر به یک افق آینده پدیدار میشه توش. وقتی این روحیه را حالا تعبیری که حالا روایه دست نگاه روایه ما که افضل الناس ایمانن و اشدهم یقینا قوم یکونون فی آخر الزمان که اینا لم یلحقون نبی و حجب انهم الحجه فآمنوا بسواد فوق بیاض. میشد با اون وجه دینی باش حرف زد، اما تو بحث حکمتی میان دو جهان وقتی ما میخواییم بینی نظر داریم به این وجه، از یه طرف آخر سوره انفال، اول سوره انفال که خداوند وعده میدهد که و یقت ادابر الکافرین، حالا اگه اشتباه نکنم ما آبی آیندن اینا چون حقیقت رو بهش رجوع نمی کنن. از اون برم فهمدن لایه از من روح الله الا القوم الکافرین، چون اون که می پوشونه حقیقت ها اتفاق کافره. حالا من با این آیه میخوام یه بابش رو میرم میشه باز کرد از این جهت الان امید با خدا. اول سوره رعد میگیم الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق. این انزل الیک من ربک الحق، این انزل الیک، این الیک چه بر تو نازل شده حقه، یعنی این قرآن یا به تعبیر علامه طباطبایی حقیقتی این عالم قرآن است که باید بخوانیش و این صورت علمیه، یا بگو اون معنای اون بودن تو رو تو این عالم هستی درت مشخص میکنه. پس آنچه که ساریست در این عالم هستی تو باش رو برمشی، چیزی نیست جز حق. با این وجه ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اما اکثر مردم نسبت به این مسئله ایمان ندارن. چون من احساسم اینه که وقتی دوباره ما میریم سر کتاب و فقط صرف کتاب به کتاب نگاه میکنیم، دوباره حقیقت انگار گم میشه برای ما. چون ما بنابود در پهنه این عالم، این عالم چیه، این اتفاقاتی که تو این بستر نظام عالم هستیم و باش رو به رو هستیم، الا اینکه ما اون زلیلی که من رب کل حقه. از تو همین جا میخوام بگم که پس ما در نظر به کتاب این عالم هستیم، بشر اومد جلو، اومده است. خب و احساسا تو شماره بعدیتون هم دوباره همین وجه ها انگار آره، که مثلا میگید این خدا بود که ما رو میجاز از بایزید، این خدا بود که انگار این اتفاق رقم زد. و قطعاًم خدایی که ربه حتما این راه این حقیقت رو بر انسان باز گذاشته. پس این چیزی رو که ما اصطلاحاً میگیم گم شده دنیای جدیده، به واسطه این روح شتاب زدگیش به یه سردی و انجماد و نیهیلیز کشیده شد در یک شور و شورمندی که حالا شاید نمونشه شما تأکیدتون سال گذشته و الحمدلله کلیپ دوستان سوها هم آماده شد از جلسه 12 دی ماه سال گذشته که بحث حاج قاسم و شورمندی، انگار اون شورمندیه، اون روحیه ایست که اصلا دوباره گیر شخص نیستیم، اون روحیه ای که به وجود میاد میتونه ما را با اون عقلانیت وارد همین وسعت بیکرانمون کند که بتونیم ناامید نشیم، وگرنه غیر ممکنه. انگار ما هر چی فکر میکنیم در هر وجه دیگه ایم بخوایم تصور کنیم، ناامیدی انگار رزق این دنیای جدید ماست، دنیای مدرن. حالا ولی که مثلا دین دارن باشه، یعنی من میگم اون به قول چیتیکه میگه که دیگه محال است کسی که تو این نظام غربی درس خونده باشه دیگه حتی قرآن هم بخونه تو قرآن بفهمه، یعنی ناخودآگاه انگار میبنده، چون همش ابژه شد به طبیع سوژه و ابژه نگاه کردن به مسئله شد. همه آنچه که ما انتزاعی باش روبرو شدیم قطعاً چون یه جور کفره نسبت به حقیقته، همون جا اتفاق ناامیدی شروع میشه. حالا اینکه این پی بتونیم اینو تبیینش کنیم که چی ما را از این فضا بیرون میاره و ما در این با مثل چیز هر چیزی انگار لمسش داریم میکنیم خودمون، که تمام جریان های مختلف مذهبی ما به یه نحوی آخرش یه ناامیدی عجیبی میگیردشون توی اتفاقاتی که تو بس، اما آغاز که تو دل هر حادثه‌ای بازم امید داره. این امیده از کجا داره نشأت میگیره؟ یه موقع است میگیم آقا امید فقط صرفه به وعده های الهی است، خب این وعده های الهی هم روحی است که شورمندی هم اتفاقا، اما از اونور فقط نه مسئله یه فقط یه امید بلکه عقلانیت. تعبیر خود از تقامین میگه که من این امیدواریم نه از سر خوشباوری بلکه از سر بصیرت. این احساس می‌کنم اینو باید اینگار یخترش تبیین کنیم که از کجا دارد نشأت میگیره و اینگار دارین به نظرم تو اینجا این نکته رو دارین متذکر میشیم.
ببخشید من تاکید میکنم، بازم رفقا بمونم، این جهان جدید یعنی حضور در آینده. هیچ وقت شما 300 سال پیش چیزی به نام حضور در آینده براتون معنی نمیداره. چرا؟ چون زندگی همین بوده است. مثلا شما 300 سال پیش از این بوده، یعنی رفتش نون میخریدش، کشاورزی میکرده است، مثل زندگیم که چیزی، حرف من هم نیست، آقای داوری هم یه جا میگنده. یعنی اول رو این فکر کنیم که جهان جدید است که آینده به معنایی که شما امروز میشناسید درش اومده است. یعنی تاریخ جدید یعنی تاریخ حضور در آینده. تو متون دینیتون یه جایی میبینین که این هست، اما تو زندگی که نیست. که من خودم نظر از وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها، این حضور در آیندهش است که به یزید میگه دیت کار نمیتونی بکنی. اما این دوباره همون حضور در تاریخ هست که تقریبا تو هویت دینی ما حاضر نیست. تو اونا تو هم خود همین اینا رو بلدین خودتون، مهدی امت از آن ماست، این یعنی حضور در آینده. اما این که تاریخ نبوده است که، این یه وعده بوده است برای محیطای دینی ما، برای زهرای مرضی است که یه تاریخ است. و یقیناً هم اگه برسیم به این که این تاریخ است، یک امید و یک استحکامی نصیب طرف میشه. دلم میخواد الان روی اینا خودتون، اما حالا عرض ما اینجا جریان مونالیزا، لبخند مونالیزا، لبخند قصه بشر جدید است که آینده جزء زندگی شده است و نشود. و وقت حالا سوال نیست که میشه بشر جدید، از بشر جدید یعنی همه ای ما دیگه، یعنی همه عالم، بگم دیگه تو برگرد 300 سال پیش، نمیشه. خب حالا این آینده رو چیکار کنه؟ اینست که این که دائم بشر جدید شکست میخوره، به جهت اینکه میخواد در آینده ای باشید، از اون طرف هم شکلی شروع کرده است که اون آینده شروع نمیشه. حالا ما دو تا جا دیگه میتونیم بشیم، یکی منصرف بشیم از آینده، کاری که تقریبا تیپ مذهبی ها و اینا تقریبا اینا کنه میگن این نشده انقلاب اسلامی اینا نتونسته، اینا برمیگردن به تاریخ گذشته یه بی آینده خودشون، زندگی هم میکنن به هر معنی. یه راهم اینه که تو همین تاریخ باشیم، تو همین تاریخ باشیم، ولی نسبت به آینده بازخوانی کنیم که اتفاقا انسان آخرین انسانیست که در آینده انسان آخرین میشه. خودمونم تو آموزه های دینمون گاهی انسان آخر زمانی داریم که هیچ ربطی به حضور بعد از حضور براش قائل نیستیم. یه آدمی خوبی میاد که از شرق عالم که از غرب عالم رو بگیره. بحث این متن اینه که نه، در تاریخ هستید که تاریخ حضور در آینده است و باید یه کاری کنیم که در این حضور شکست نخوریم، نه اینکه منصرف بشیم از تاریخی که تاریخ حضور در آینده است. این اصل حرفی است که
ما اگر مثلا فرض میکنیم همون خلع بدن، اون خلع بدنی که متذکر میشدن میمدن، خب یه سری دستورات میدادن برای این تجرده یا به تعبیری آزاد شدن از این بدن. ملزماتی که مثلا فرضاً ملزمات اخلاقی داشته، رعایت‌های خاص داشته که این نفس یه مقدار وضعیتش پیدا کنه. درستم بوده. اما این گال این ملزمات این یه چیز دیگه است. در عین حالی که نمی‌خوام نفی اون مسئله رو بگم.
شما همونا وردارید با خودآگاهی تاریخی حاضرش کنه هزار برابر بهتر اون است. یعنی حاج قاسم از سهروردی والا تریز به قرآن بالاتره. حاج قاسم که مسونا نرفته میشید تو کار رو بیچاره سهروردی پدر خودشه در آورده. حاج قاسم خداگاهی و تعبیر فاید فردی دلاگاهی تاریخی را فهمیده است. این دلاگاهی تاریخی یعنی از من هوی چه عنوانش چی گذاشته بودم، حق الیقین تاریخی. حق الیقین تاریخی یعنی همون که یه جوری حس کنی خودت در تاریخ که دیگه در همه ابعاد خودت رو حاضر میدونی. این خیلی تو همون پاورقی کتاب چیزم عرض شد که ما در جایی هست، ولی این خیلی بیش از ناشر میخواد که اون چه که تا دیروز سلوک بود امروز یک کار خوب انتزاعیست. ممکن کس منکره که اونا نمیشه، یعنی قاضی، مرحوم قاضی رحمت الله علیه، اگه امروز چمران حاج قاسم نشد یه آدم متدین با سوادی است، نماز و رکوع همیشه هم سجده خودشه. اما حاج قاسم نشد دیگه قاضی نیست. نه اینکه میشه حالا قاضی الان بیاد، آ همون قاضی باشد، آ قاضی هم باشه، خب این هاست که یفت. چرا؟ چون اصلا توی تاریخی دیگه از به معنای اینکه بودن خودش را در حضور در یه تاریخ، حالا واژه های دینیش رو میتونیم استفاده کنیم، بذار همین جا بمونیم، حضور در یه تاریخی که آینده جزء اگزیستانس انسان است. شما دوباره برگردین به این روایت، خیلی رو عجیبه بلدی دیگه، آخه تو میشه دادن در شرق عالم باشه در قره عالم باشه. اگه شما تو میدون فوتبال هم برید همه آدم ها جمع بشن این ور میدون باشه اون ور نمیبینی. پس وقتی بیچاره بنده خدا سادم گفت این منظور همون تلویزیون بود، خدا منو بکشید با این فکرها. اصلا این روایت تا کجا میخواد انسانو ببرد تبدیلش کنیم به ماهواره و تلویزیون و اینترنت؟ ببینیم سقوط میشه این. اصلا دیگه انسان پیدا کردن یه انسانی که میتونه با قواعد عالم، تازه قواعد وجودی در همه عالم حاضر باشه، این خیلی مطلب و جلو میبرد نسبت به اون حرفا که بلدید خودت.
شما من یه نکته بگم بازم بخشن ازیاد
کمک کنید از نخفتگی در
آن. ببین مثلا من این شرق غرب عالم اونجوری میفهمم، مثلا علت این که الان هم دارم میگم ملزمات این مسیر چیه، احمد آقا میگه من از خریدن کتاب خسته شدم بودم و امام از خوندن کتاب خسته نشده، از شوهر آو و خانوم بگیر تا تمام یکی کتاب میشوره که خب تمام رومان ها رو امام میخونه. باشه دوباره آقا را میام نگاه میکنیم، میگه اینگاه شرق عالم و غرب عالم انگار تو این تاریخی بچه دیگه ای داره.
خوبیه.
به معنی این نیست که من فقط، من میگم اون که آنچه که بر مرحوم علامه طباطبایی میگه تو 27 سالگی مرحوم قاضی با من کاری کرد که ملکه میمد رد کردم، بعد اونجا تاکید حضرت عالی این بود که اگه مرحوم علامه طباطبایی محل گذاشته بود دیگه علامه طباطبایی نشده.
خداشون میگن من از خودم نمیگم.
حالا منم حرفم اینجا این است که اگه ما به اینا محل گذاشتیم دیگه اون انسان تاریخی نیستیم. یعنی اگه ما بودیم تو این وچه اخلاقی که امروز دارن برای ما مطرح میکنن تو یه سری سلوک فردی، چیه که آقا میگه که این شهدای ما نسبه میگه آنچه حسین قلی های همدانی تو 40 سال ریاضت ها خون دل ها قرت العینش نوشون دادم، بچه های ما در دفاع مقدس تو 14-15 سالگی بهش رسیدن. خب این یعنی یه ملزمات دیگه ای در یه آینده داشتنه. من
آره رو این بمونین. ببینین آینده تاریخی ها، ببینین شما اون وقت هم که در این سلوک میکنین آینده به معنی این که حجاب ها بردون برطرف بشه، که اون آینده ره که کسی منکر نیست که من عرایزی که اخیراً تنظیم بگو
نه جوابشون نیست
با من عرض من اخیراً راجع به حاج قاسم عنوانی بحثم نیست که مهر و امید حالا علایل تو امیدش، یعنی این امید تاریخیه با امید زینبیه که حضرت زینب این امید زینب که بچه‌هاشو که اینجور چرا میدونید آینده مالش است؟ چون برای اینکه تاریخی را که درش حاضره تاریخ حسینی صلوات الله علیه. عرض ما اینجاست که حاج قاسم سلوکش سلوک امید است. مهرش را ول کنید، حالا مهر و امید حاج قاسم یعنی مهر و امید، حالا مهرش هم چرا بحثش نید، این امید تاریخی است. و عجیبه که مذهبیای ما اگر امید تاریخی نداشته باشن از همه زحماتی که کشنه شکست میخورن. اگه حضرت زینب امید تاریخی نداشت میشه تو سرش میزد موباشه میکن که این بچه من چرا کشته شده، ولی چرا هیچیش نیست دیگه، تعارف که نداریم که. این مسئله اینه که دارد دوباره مونالیزا درست میخنده، اما بعد خودشون کاری کردن که این خنده نتونست ادامه پیدا کنه. چه کار نکنن؟ بشر را در وسعت تاریخیش غفلت از قدسی بودنش کردن. انقلاب اسلامی اومده است همین کارو میخواد بکنه. انقلاب اسلامی منصرف که نمیشد از حیات تاریخی بشر، اما قدسی بودن و اوردس بسد این پاراگراف که حال ما ایم و عقلانیت مدرن با همان امیدی که باید به آینده داشت، اینا رو نمیشه ول کرد، ولی نه با روحیه مدرنیته بلکه با همینا که عرض من مهم است که بدون حکمتش شیعی نمیشه، بدون سیره امیرالمومنین شهادت طلب، هر دو تا ما سیره امیرالمومنین دیگه بلدین دیگه، تو اون حکمت خاصی که نسبت به سقیفه چطور برخورد کردن، بعد حضرت ابو عبدالله و بعد امام و رهبری ببخشید.
عقلانیت مدرن که میفرمان، حالا من یکم رو اصطلاحش گیر کردم که حالا با همون بحث عقلانیت مدرن حضور در آینده و امید به آینده، با بحث عقل مدرن که حالا عقل تکنیک هست که منان که حقیقت رو در طبیعت پیدا کردن رابطه با هم داره که
یکیه. یعنی شما اصلا توالتتون پیدا کردن حقیقت در طبیعت است. یعنی همین تاریخ خوب جای واسطه‌ای داره. ببینین شما تا دیروز حقیقت تو آسمان پیدا می‌کرده، دروغ هم نبود. بابا آوردنتون میخوان که در چنین حوزه‌ای که حوزه حضور در طبیعت است به اعتبار عقل تکنیکی، هویت حضور در تاریخ است به اعتبار خودتون انسان تاریخی هستید دیگه. این حس حضور در تاریخ این یه نوع بودنی است که شما را انسان آخرین میکنه، آخرین انسان میکنه. تعبیرم اینه دیگه. حالا باید هرچه ابهام داره برطرف بشه، اونجاش هم که غلط است باید تصحیح کنید. عرایزم رو من عرض میکنم، حالا جاش بمونه همین که گفتید. یعنی این دو تا رو یکی ببخشید جدا نکنید. حوالت تاریخی یه اقتضاش عقل تکنیکی است، یه اقتضاش انسان تاریخی است. خود انسان در تاریخ خودش را باید حس کنه.
یعنی حالا این رابطه با طبیعت و حضور در پیدا کردن حقیقت در طبیعت، این منجر به حضور در آینده و امید به آینده میشه؟
نه، چون که شما معنای خودتون حضور در آینده میابید، این نسبت ها را برای خودتون دنبال میکنید.
ساختن آینده روی زمین
حوالت دارید برای
مثلا داوینچی، خود شخصیت اجازه از بنیانگذاران دوره جدید به نوعی، هم شاعره، هم مجسمه سازه، هم نقاشه و هم تکنسیان. این حتی مثلا اولین پروازهای ناموفق یه بخشش مال این داوینچیه. داشتم به این فکر کردم که داوینچی، خب میدونید این نقاشی رو یه سرچی کردم اینم مثلا چیه ماجرای نقاشی. میگه که یه آقای فرانسوی میاد و یا ایتالیای فرانسوی سفارش میده که نقاشی خانومش رو داوینچی بکشه. مونالیزا زن اون بنده خداست، یه زن معمولی صاحب 5 فرزند و میکشه، 4 سال هم طول میکشه و بعدم که نقاش تموم میشه نمیدهد به اون بنده خدا.
نقاشی چند بارم دزدیدن این نقاشی.
حالا بعدش فوت افتاد.
چیز عجیبه. من برسم حرف دارم براش. حالا نمیخوام بحث کنی.
آره. این آینده‌ای که درش میبینه و به نظرم آینده‌ایه که این بخشگاه جا میگن کانت و دکارت چه قفلتی برا ما آوردن. شاید بتونیم بگیم توجه به آینده در قفلت یا در گسسته از گذشته است. شما راه رو دوباره در رجوع به سنت میبینید، در رجوع به امیرالمومنین در کربلا میبینید، در حضور در کربلا، ولی احتمالاً با غرب. حالا داشتم به این فکر میکنم راه دیگه میشد رفت یا نه. بلایی که رنسانس گرفتار شد این که گذشته رو پشت سر گذاشت.
خودشون هم میگن متفکراشون ها، ما بیشتر تو شماره 80 رو این میمونیم.
بله.
اما هست
و اینو به تعویل نبردیم. داوینچی احتمال این چیزی میفهمه، برای همون هم نقاش رو بهش خودش نگه میداره. بعد این تبدیل شد به یه اثر، به یه ابژه هنری.
بله.
به تعویل نرفت هیچ وقت. این تفسیری که شما امروز شایع میشنوید که بعد از پسا پدیدارشناسی احتمالاً تو تاریخ ساختن دنیای مدرن، من فکر می‌کنم نوع تعویل به شدت غفلت کردن. تو تعویل و تفسیر می‌رفتن در گذشته، حالا در سیر بین گذشته و آینده امروزشون رو معنا می‌کردن.
بعدش پدیدارشناسی
بعد دیگه، حالا ما رسیدیم به قرن 20
دیگه، پدیدارشناسا اومدن بازخوانی کردند و خوبم بازخوانی کردند. اینم این که من میگم بازم امید داشته باشید که یقینا ما خیلی بهتر از اونا هویت تاریخی خودمون رو بعدن بازخوانی میکنیم و خیلی حرف ها برای گفتن داریم. حالا میبینید
انسان مدرنی که یه زمانی عقل مدرن نبود، مثلا زمان آیت الله قاضی و اینا که حالا با یه عقل قدسی داشتن زندگی میکردند و بعد همون جا هم میرفتی ازشون میپرسیدی، شاید اینجور میگفتن که ما انسان آخر زمانی و حقیقت دست ماست. بعد خب یه تکاملی صورت گرفت، یه عقل مدرنی تو صحنه اومد، عقلانیت مدرنی اومد و الان ما میگیم که تو این عقلانیت مدرن و با توجه به اون وجه قدسی
ما انسان آخر زمانیم و این دیگه نهایت حق مغز حقیقت دیگه رسیدیم. آیا این امکان هست که حالا با یک عقل دیگری وقتی به حقیقت نگاه کردیم حقیقت رو بهتر دریافت کنیم و بهتر در آینده حضور بشیم و انسان آخر زمان اون بشه و این ادعای که بگیم که نه انسان آخر زمانی ما هستیم یا فقط یا نسبت به زمانه داریم میگیم نسبت به زمانه در این زمانه ما انسان آخر زمانی هستیم، ممکنه از زمانی و تاریخی بیاید که عقل دیگری در صحنه باشد و او انسان آخر زمانی باشد یا نه ما ادعایم اینه که نه دیگه حقیقتی بالاتر از این نیست، این حقیقتی که با عقل مدرن تو صحنه اومده اگر به نحو درستی که فرای گشتل و اینها بهش نگاه بشه
این
دیگه این خود حقیقته، خود انسان آخر زمانی.
بحث منحرف میشه اما من یه تذکری میدم زود بریم جلو. این همیشه اگه بخواد یه تفکر رو به نهایتش برسونین اگه به وجود رسید بعدم معنا میده، یعنی چه در غرب با وجوده که بحث هایدگر سا دازاینی که دازاین عجیب و بعدش چی؟ صدراوم که به وجود رسیده است بعدش چی؟ میگم نمیخوایم وارد بشیم مشکلاتی که آقا رسول جعفریان اینا دارن، اونا اصلا نمیان تفکر فلسفی بکنن که اینجوری، یعنی این مسائل دارن اونا بنده خدا و که از زمان مجلس تا حالا هی میگم آخر زمان است پس که تموم میشه، اون نگاهی که اونا دارن رفتن یه جای دیگه دارن مسئله را دنبال میکنن. ولی شما در نگاه وجودی دیگه وقتی همون بحثی که برای کانت کردیم که در عین اینکه در عمق ظلمات هست به معنای انانیت سوبژه، در عمق حضور است، جای دیگه به این معنی نیست که تفکر به شما اجازه نمیده. من نظرم از صحبت آقای موسویان رو ول نکنی که این آیندهی که آینده است چطور میشه که ما ازش محروم بشی؟ یعنی لبخند مونالیزا محرومیت بشر را نشون داد که نتونست این خنده را ادامه بده. اینا بیشتر بمونید آنه اونا بذارید بحث بود. شما بفرمان اگه صحبتی داره.
من اسم الله آقای مجلسی نمیدونم من مجلسی، ولی چیز که از مثلا امثال حکما بگیم شاید بهتر باشه، اهل رنسانس میفهمیم اینها راهی رو پیدا کردند، من که تمامیتی رو پیدا کردند، یه تفاوتی شاید کوچیکی توش باشه. من یه لطفی خدا بهم کرد قبل از اینکه خیلی دکتر داوری اینا بخونم یه ذره رنسانس کتاب کریم مجتهدی خوندم، یکم هم لوتر خوندم، اصلا خواستم احوال اون موقع میذارم بگم جالبیه. خیلی احساس میکنم میکردم که اینا چه حرفای بدی نمیزنن، یعنی انگار مثلا اراسموس حرفای بدی نمیزنه، لوتر هم حتی حرف بعد نیزن، ما یه ذره اینا رو گونده کردیم میخوریم. ما طرفمون یه آدمیه میخواد یه اصلاح مذهبی رو شکل بده چه انسانهای ذره بهتر زندگی کنن در دنیا. به تعبیری نوشتم یه بار پای انسان رو روی کره زمین باز کنند تا بتونه تو طبیعت باشد. یه نقاشی معروف دیگه هم داوینچی داره که طبیعت رو با جزئیات چشیده. آقای کریم مجتهدی کنار یک دوتا نقاشی رو میاره، این نقاشی روش وای میسه، میگه این تلقی انسان نسبت به طبیعت عوض شده، جای طبیعت تو جان انسان عوض شده که تونسته یه همچین نقاشی بکشی، با این جزئیات تونسته بکشی. اینو گفتم چی بگم، ماجرا اینه که انگار این تلقی خودمه با خیلی هم شما غرب رو از دکارت بخونید یا نه بیاین عقب از رنسانس بخونه، فرق میکنه، یه تفاوت جدی هست. یعنی دکارت رو با پشت و یک ذره بیان عقبتر از رنسانس غرب رو بخونید، انگار یه تفاوت اینجا هست. یعنی احوال آدم ها رو ملاحظه میکنید. از طرف دیگه
نبنده.
آره نه داریم در مورد
کارشناسی این حرفا را جرأت می‌کنی بزنی.
آره نه داریم در... نه یه ذره مسئله اصلا رجوع به احوال آدم ها
درسته
درست. اقوال رو در احوال
ما در فلسفه با دکارت با میتونیم کارات شروع کنیم. اگر حرف همین است که میگی این تاریخ است خود رنسانس.
آره و یه نکته دیگه، شاید بشه آینده رو اینطور بهتر فهمید، اینکه ما آینده رو نمی‌فهمیدیم و عاقبت رو میفهمیدیم، اون هم یه کاملا بیرون از این دنیا آخرت هست.
این حرف خوبیه،
نه آینده. ماجرای اصلا تو چه تلقی از حرکت و زمان ابن سینا بوده؟ اصلا تلقی از حرکت و زمان داشته؟ یعنی مثل مقایسه کنیم با ملا صدرا اصلا تو چه
اصلا معنی هم نمیداده
تقریبا اون. معنی نمیداده بخواییم
خلعی در شخصیت اونا بوده بین خود خدا جا نداشته از این حرفا.
چه نمیفهمه اصلا وقتی چه حرکت جوهری رو باش مواجه میشه نمیفهمه ابن سینا اصلا اینا را
بلکه مسئله اون آینده رو دارم میگم.
باش همونم احتمالا میتونستن آرزو شده
نمیفهم. آرزوشو نمیچرد.
لو ادرکته لخدمته ایام
حیاتی. نه اونا نفع نمیکنه. اون یه جور دیگه میفهمه. که اونا نفیش نمیکنه که شما دارید یه جور دیگه میفهمید. شما انسان آخری را در تیته حضور تاریخیش میفهمید. اون در یک افق عالیه یه انسانیتش میفهمه.
یا رابطه نفس و بدن مثلا. این خیلی دیگه چیز جاست. عملا داره به ثنویتی پا میده ابن سینا. یه تعلقی نفس بدن به نفس داره و اینا، ولی اصلا میدون نمیده به این تعلقه، بستش نمیده، اصلا قصد براش مهم نیست خیلی این نسبت نفس و بدن. حتی احساس ثنویت میکنی، مثلا در صاحب پرستان گفتم این ثنویته،
هنوزم همینطور.
آره رسما احساس ثنویت میکنی.
صدرا بیچاره هرچ داد بزنه که گوش بیده.
آقا بهرانی بیان تو کن خدمت دادن عرض کنم که حالا یه خورده مقلق شاید بگم، اما حسم اینه که مسئله فهمه، نه مسئله نفی و اثبات. یا خدمت دادن عرض کنم بردارم چند گاهی اوقات تو بحثایی که ما داریم پیش میبریم، گاهی اوقات به نفی چیزی و اثبات چیزی میپردازیم، در حالی که انگار مسئله اینه که ما الان در چه فهمی مستقر هستیم و چه چیزی داره برای ما آشکار میشه. فرمایش های انصاری ها من یه خورده اینجوری بازخوانی میکنم که فهم ما از ابن سینا پادادنه به ثنویته. شاید اینجا اون جاییه که ما دقیقا تأویل نمی کنیم ابن سینا را. ابن سینا در تاریخ اسلام یه موقعیت داره، یه جا داره، و اونجا رو اگه بتونیم تعویل کنیم شاید اصلا دوگانه ابن سینا و صدرایی نبینیم. یه چیز میبینیم، تفکر اسلامی در هر مقطعی خودش یه جور داره بروز ظهور میده. یا مثلا در فهم ما از آی قاضی چی برای ما آشکار میشه؟ تن میدیم به یه سری الزامات سلوکی.
آرزو برنی. من بگم آرزوی حضور تو اون تاریخ تو اون حالت، یعنی بالاتر از یه همچی آرزوی تو اون تاریخ تو اون حالت بنده برای خودم نمیتونن داشته باشم.
و سوال اینه که اگه ما بخوایم تأویل بکنیم، یعنی چشم المحجوب و اون وقتا بفهمیم، آیا قاضی غیر از حضور در تاریخ خودش داشت؟ و الان ما اگه بخوایم الان در تاریخ خودمون حضور داشته باشیم، حتما در تصدیق قاضی میشویم حاج قاسم، که همه ما حاج قاسم هستیم. برای همین فکر میکنم یه خورده مسئله فهمو نباید رها بکنیم.
اگر الان ما یه معضلی داریم به اسم مشائینگری، یه معضلی داریم به اسم مثلا سلوک‌های بی تاریخ، معضلی داریم به اسم این که حتی مهندسیمون مهندسی غیر زایا شده، مسئله فهم ماست و نوع نسبت که ما با عالم خودمون پیدا میکنیم. اگر روبرو بشیم با انسدادهای خودمون، اون جایی که واقعا ناتوانیم و به تعبیر که حال دیروز بحث شد صبوری بکنیم پای نتوانستنهای خودمون، انگار گشایش اتفاق میفته. یعنی شاید محصول توجه به آینده اون لبخند صبوری کردن پا هیچیه، هیچی به معنی امکان، یعنی امکانهای تاریخی خودمون رو مد نظر بتونیم بیاریم و پاش وایسیم تا محقق بشه، که این ایستادن یه نحوه ایستادن خاصیه،
تحققش هم به ادامه است تازه. نم که عجیبه.
و هم تعبیری که انصاری گفتن مسئله راه بیشتر.
خیلی تعبیر خوبی بود.
یعنی حتی من میخوام بگم ماها در بی توجهی نسبت به گذشتمون به معنای تفکری خودمون رو منتفی میکنیم.
خیلی حرف خوبه. من به همین جا میخوام شماره 89 رو با هم بخونیم. انقلاب اسلامی و احیای سنت ها و حضور در آینده. میدید صراحتا نظر به جهان بین دو جهان به یک معنا حضور در تاریخی است که ما را در حال و اکنون خود قرار میده. تا اینجا خوب درست شد؟ پس خیلی خوبه که ما در حال و اکنون باشیم، حال و اکنونی که در جای خود یک تاریخ است. متاسفانه من خیلی قسم گادامرم، خیلی بس من قصه میخوره که بابا اینا این حال تو تاریخ حاله. ببینین خودمون که داریم با هم حرف میزنیم، ما حواسمون نیست که این درسته که الان رو سوال میزنه، میرن به خانم خیلی بی حجاب بعد حجاب اینا میگن که شما امام حسین دوست دارید دا اینم اشکش در میاد. خب این یعنی چی؟ این یعنی یه تاریخ پشتش خوابیده است. زود این یعنی این الان به خصوص با این شهادت ها، این در انقلاب اسلامی است، در اکنون انقلاب اسلامی است اش میریزه. تعبیرم ادامه میدم، حال و اکنونی که در جای خود یک تاریخ است که نه تاریخ گذشته است و نه تاریخ مدرن، تا بحث دوگانگی سنت و مدرنیته پیش آید. نام جهان بین دو جهان حضور تاریخی انقلاب اسلامی است با هویتی کاملا مشخص و قابل تعریف و به همین جهت نه نوعی گذشته نگری است و نه به جهان مدرن تعلق دارد. اینا رو میشناسید. در عین آن که در جهان حاضر است، این در جهان حاضر است شما را دو تا اتهام بهتون میزنن، یا میگن در جهان حاضر است التقاطید، یا میگن در جهان حاضر است یعنی این که همون آخوندی گذشته اید، یعنی حالا اومدین در این ادا در میاد. نه این هیچ کدوم اینا نیست، ولی و نه در جهان مدرن، در عین حال در عین آن که در جهان حاضر است ولی با مبنای خاص خود، و اگر نظر به سنت دارد و متوجه متفکرانی مثل ملا صدرا است، آنها را در مقام متفکرانی زنده و معاصر مد نظر دارد که قابل ارتباط با این تاریخ هستند. ما اینا ادعا داریم و دعوامون هم با خیلی ها همین جاست. امسال آقای متاسفانه دیدم همین جلسه حکمت پارسالم که صدرا را یه جوری معنا میکنن که ارتباط با این تاریخ ازش در نمیارن، ظلم میکنن. حالا خودشون هم مطالعاتشون کم است. یا مثلا آقای مزدک رجوی، دوتا سخنرانی آدم اهل فکر، اصرار که فلسفه اسلامی توان حضور در این تاریخ نداره. با اینکه حرفا خوبه میزنه ولی این جاهل حرفی بدی میزنه، اصلا متوجه نیست. ما و ما خیلی یه جوری فلسفه صدرا رو میگم که انگار توان ارتباط با این تاریخ نداره. ما و هم نمیدونم باید دست خودمون چه کار کنیم. نه اصلا گوهر مراد فلسفه ندون.
نه ببینید، من یه جای دکتر داوری میگه ببخشید اصلا کمال فلسفه اسلامی صدراست، پایان تاریخ فلسفه اسلام. بعد این پایان تاریخ نقطه آغازی هم توش هست یا نه؟
خودش پایانیست که همه است. چرا؟ ببین اصلا من چی کار دارم به اینا؟ وقتی که یه حکمتی اومد با انسان به معنای ان نفس و جسمون عالی یونزی حیات بحث کرد، دیگه شما همه اون چه که میخواید آسمان رو به زمین وصل کنید تا پیدا کردید. بلدین اینا رو دیگه. بعضی ها گفتن که سقراط اینا آسمان رو آوردن به زمین، بدنم صدرا و اینا زمین رو بردن به آسمون. نخه، صدرا آسمان و زمین رو یه جا جمع کرد. خودش میگه اول جلد هفتم اسفار که مطالعه بفرمود، بحث جلد هشتم، جلد اول جلد هشتم، جمله رو دقت کنی، این جمله خوب جمله و معاصر که قابل ارتباط با این تاریخ هستند و علاوه بر انقلاب اسلامی میانجی حضور سنت فکری و علاوه و عملا اشتباه خوندم، این خیلی جمله خوبی است که خراب کرده، و عملا انقلاب اسلامی میانجی حضور سنت فکری ما است، جهت حضور آن سنت در این تاریخ و احیای سنت به این معنا غیر از برگشت به گذشته است که امر محالی است. حتی وقت چون امر محالی است، متاسفانه تو این گروه های دانشگاهی میشینن میگن خب چون محال است و به صدرا مراجعه کردن یعنی به گذشته محال است، پس بیان یه فکر دیگه بکنید. خب شما متفکرانه با موضوع برخورد نمی کنید. حضور در تاریخی که ما را در حال و اکنونمان قرار میدهد راهی است تا خداوند را به عمیق ترین و نهایی ترین شکل بیابیم و به جای آن که تا دیروز به دنبال خدا بودیم، حال در اکنونی هستیم که همه فردا در آن حاضر است. حال در تا دیروز به دنبال خدایی بودیم، اما امروز در اکنونی هستیم که همه فردا در آن حاضر است. فردایی که دیگر ما به سوی خدا نیستیم، او به سوی ماست تا خداوند در انسان آخرالزمانی حاضر شود. حالا چه حرف با یزید باشه چه نباشه در ما فرق نمی کنه. خود حقیقت قضیه اینا میگه با یزید که این نحو حضور را تجربه کرده است میگوید 30 سال در جستجوی خدا بودم و میپنداشتم من در حال جستجوی او هستم، ولی برایم روشن شد که او بود که مرا میجست. این انسان، اینا دلایل حکمی ها عرفانش هم جا خودش خیلی قوی است که حضرت حق در بهترین نحوه احساس خودش تحت عنوان حتی نعلم، دوباره تو قرآن اومده است، حتی نعلم عالی ترین حضور خودش رو در انسان بخواد بیابد، این انسان آخر الزمانی است. این انسان به خدای خدا در جهان حاضر است و با چنین حضوری نه تنها به سراغ متون مقدس مثل قرآن و روایات می رود، انسان رو دارم میگم، تا تمرینی باشد برای به تفصیل آوردن آن حضور. خیلی حرف عجیبی میشه، فرق میکنه با اون نوع عباداتی که ابژه کنید خدا را و بپرستید، کاری خوبی هم میکنه. ما ابدا اونا نفع نمیکنیم، ما میگم این کم است، بیشتر هم میتونی باشی، تا تمرینی باشد برای به تفصیل آوردن آن حضور، بلکه متوجه متفکرانی همچون صدرالمتعلهی و هایدگر میشود تا اکنونی بودن و جهانی بودن خود را در آینه تفکر آنها بهتر تجربه کند. دوباره بحث تجربه است. چرا؟ چون ذات شما اینه، ذات شما حضور بیکرانه ی اکنون جاودان است. زیرا اگر فهم خود را بر اساس جهانی که دیگران در آن حاضرند بنا نکنیم، نه تنها دیگران مقوم جهانی که ما باید در آن باشیم نخواهند بود، بلکه دیگران افراد زائدی خواهند بود که ذیل فهم ما باید قرار گیرند. به این معنا منظورم داعشی‌گری است که معنای دیگه هم جمله را مثبت ببینید تو این قضیه. دیگر، این دیگری که ما میگویم نه دیگری است که میخوایم به اصطلاح خودمون رو برتر کنیم، بگذاریم. و این اوج نیهیلیست و تنهایی تاریکی است که جهان مدرن در آن گرفتار است و انقلاب اسلامی راهی است برای عبور از آن تاریکی. هر کس به نام ارادت و تعلق به انقلاب اسلامی دیگران را، اما سایر افرادی که به نحوی دیگر به انقلاب اسلامی تعلق دارند یا افرادی که به عنوان بشر جدید به دنبال جهان گشوده تری نسبت به جهان مدرن هستند، مقوم جهان خود نداند، هنوز غرب زده است، هرچند علاقه به انقلاب اسلامی داشته باشد. این از اون پاراگراف هاست که میتونین بحث کنیم روش. آیا در آموزه های دینی تأکید نشده است که دیندار راستین کسی است که پروای دیگری را دارد. چه اشکال دارد در نگاه به دیگری، علاوه بر این که علاقه داشته باشیم در گفتگو با دیگران بفهمیم در دیگری چه می‌گذرد، در عین حال هر کدام تمایز خود را حفظ کنیم و آن را محترم شماریم. نه همش تو متوندون دارید، آن هم در بستر آن دینی که خداوند به پیامبرش می‌فرماید و ما ارسلناک الا کافتا للناس. پس مخاطب پیامبر، پیامبر خدا همه انسان ها هستند و اسلام هویت جهان شمولی دارد و با توجه به این امر فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. رسول خدا صلوات الله علیه و آله در همین راستا همه را به راهی که به سوی پروردگارشان است دعوت میکنه، ادعو الی سبیل ربک. خیلی عجیبه. حال یا به طریق حکمت اگر مخاطب و آمادگی چنین فهمی را از حضور در سبیل رب العالمین دارد، و یا به طریقه موعظه وقتی مخاطب او فطرتش در صحنه است و آمادگی تذکراتی را که حضرت او را متذکر سرشتش می کنند داشته باشد، و اگر امکان دعوت به سوی سبیل رب العالمین برای مخاطب نبود و تنها راه راه جدال بود، اینجاش هم قشنگه، تا لااقل متوجه شود در غفلت و اشتباه است. جادل هم را اینجور معنی کردیم، در این مسیر هم اندازه نگهدار، جادل هم بلتی هی احسن، که شخصیت انسانی او محفوظ بماند، ولذا با او به بهترین نحو جدال کن. ما برداشتمون این بوده است بلتی هی احسن حالا که دیگه هیچ مبنایی ندارد که باش بحث کنی، فطرتش هم نمیخواد، انسانیتش را وسط بگذاری. ممکنه هم است بگون این برداشتی کافی نیست، و در این مسیر هم اندازه نگه دار که شخصیت انسانی او محفوظ بماند، ولذا با او به بهترین نحو جدال کن و دایلوگی را ترتیب بده تا در بنیادهای مورد قبول طرفین باقی بمانید، به همان صورتی که در مورد گفتگو با اهل کتاب فرمود قل یا اهل کتاب تعالی الی کلمت سوائن بیننا و بینکم، به سوی کلمه‌ای که بین ما و شما پذیرفته شده فرا آیید، که میتوان آن کلمه برای اهل کتاب توحید باشد و برای غیر موحد اصول انسانی، تا انسان جهانی شده در آخر الزمان احساس کند در اسلام گشودگی او نادیده و نفع نمیگردد. خیلی عجیب بود. دیروز قبل از ساعت 2 از حضرت امام یه تیک گذشته بود، خیلی نزدیک بود به همین حد که ما میفهمیدن که خب باشه، ما بقیه انسان ها با هر دین و مللی که باشد ما رابطه میتونیم برقرار کنیم، هرچند هر کدام تمایز خود را پاس میداری، ولی نه در بستر لیبرالیسم که هیچ حقیقتی در آن مد نظر نیست و حاصل آن خشونت آخر زمانی خواهد بود، که بحث عجیبی است که چطوری بین لیبرالیسم و خشونت جمع میشد، که بحث شده است اینا، بحثش حالا دیگه به عهده شما.
که میشه برای بشر تصور کرد، به نهایت تقوا هم که خدا این نکرمه کنید الله اتقاکم، در نسبتی است که انسان در این سوره حجرات، که عجیبه که مواظب باش، اول کار متذکر میشه که مسخره نکن قومی را، لقب عیب جویی نکن، ولا تنابزو بالالقاب، به تعبیری پیش داوری نکن، اجتنبو کثیرا من الظن، ولا تجسسو، حالا نخوا تازه کفرش هم بیرون بکشی ازوش، ولا یغتب بعضکم بعضا، بعد حالا بعد میگه که و تقولا، بعدش هم فرمودی یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا، یعنی همه اینا برای یه معرفت اتفاقا، این مسئله یه اختلاف همه انسان در بستر زمین. این نکرمکم عند الله اتقاکم در نسبت با این مسئله است، یعنی در نسبت به این لتعارفوه. من میخوام بگم که حالا هم حرف آقای شاه چراغی از این جهت باشدم که میشه یه نفر اول تاریخ باشد و این خسان آخر زمانی باشه، چون مسئله فقط یه زمان نیست که کسی که در همچین نسبت گشوده این نسبت به انسان باشد اتفاقا آخر زمانی و نهایت انسان و انگار همینم که اتفاق بشر اومده تا اینجا اومده، حتی با اومانیسم اومده جلو رسیده به این تاریخ، اتفاقا به نظرم این سیره که بشر اتفاقا باید به این نهایت برسه و نهایتش هم برسه به مهدی که انگار تمام ادیان توش جمع میشه، یعنی اونم که میخواد باش رجوع کنه نسبت به همه این شکلی هست.
بله نه مسلمی بله
آجازی.
حالا من نمیدونم چقدر باید وقت بذاریم، یعنی داریم سریع میریم، ولی این حالا جمله ای که توی بحث قبلی بود در مورد حضورش در شرق و غرب و در آینده، ببینید حالا همین روی که حالا مجتبا گفت ما آینده جز آخرت درک نمی کنیم یا نکردیم از قبل، یعنی چیزی که به ما در مورد آینده می گفتن خب بیشتر همون آخرت بوده، اینجا یه چیز دیگه ای حالا به خصوص این بحث داره پیش میاد که حضور در آینده این خیلی سخت قابل فهمه، از اون طرف هم خب انگار مجبوریم فقط با عقلانیت مدرن اینو درکش بکنیم، یه جوری اونها که از رنسانس این درک در آینده اونم به واسطه حضورشون تو طبیعت، یعنی انگار این حضور در آینده روی زمینه، آخرت چیزی بود انگار برای ما که بعد از مرگ مثلا فهمه که داشتیم و داریم هنوزم و هنوز، یا همون شرق و غربی که میفرمایید که به درستی هم جداش میکنید از تجرد نفس که ما بحث میکردیم، آقا کسی که نفسش تجرد داشته باشه مثلا میتونه در غرب و شرق عالم حضور داشته باشه، خب اینا میشد بگیم که قابل درش ببرم، ولی این حضور شرق در شرق و غرب عالم که نسبتش رو با امور میخواد یه شکلی دیگه ای در بیاره، این باز قابل فهم نیست برای ما، ولی برای جهان مدرن به واسطه حضورش تو طبیعت بازم قابل درکتر بوده. حالا اون نقاش مونالیزا که میگید جالبه، اینا خب رنسانس میانن توی اولین نقاشی است که شروع میشه ریاضی مند شدن رو بیاره تو نقاش، اصلا نقاشان مکتب ساز بودن و اون 3 سالی که طول میکشه نقاشی که بکشه و بعدم نقاشی ور میداره و میاره فرانسه، 3 سال توی احوال بود است که انگار میخواست یه با این نقاشی حرفشو بزنه و نه تافته جدا بافته از مذهبه، چون مسیحیت درش خیلی روشنه و ریاضی من شدن نقاشی رو داره نشون میده و به خصوص این که خود مونالیزا توی نقاشی زن نیست، هم زنه و هم مرد، ابرویی که اصلا ابرو نداره یا دستهای مردانه که داره و حالا اون خصوصیات زن، یعنی انسان رو میخواسته تصویر کشه و پشت سرش که معلوم نیست کجاست، بیشتر به کیهان و جهان تشبیه شده تا اینکه حالا یه چیزی پشت سرش شده، یعنی از همون اول اینها، حالا اگر به این نقاشی رو استناد میکنی توی این احوالات بودن، جهانی شدن و اینکه به انسان فکر کردن روی زمین. میخوام بگم که این 3 تا واژه‌ای که به کار بردید، حضور در آینده و شرق و غرب، این خیلی به عقلانیت با فهمش با عقلانیت مدرن نزدیکه و ما جایی استادیم که گذشتمون خب اون فهم را گذشتمون که خب بریده شده و از طرفی هم خب نسبت اون عقلانیت مدرن هم نسبت درستی نبوده، عملا اینجا سختمون فهم این حضور در آینده، اگرچه مثلا همین دیروز من تازه میخوام میگم شرق و غرب عالم یه خورده انگار بیشتر شده، دیروز یه ماهواره یه پرتاب کردن که بره یه تلسکوپی رو به نام جیمز وب، میگن بالاترین چیز
کار علمی قرنویسیه که بره و دورترین ها چند میلیون سال نور اون ورتر و خبر از کهکشان بر ما بیاره. یعنی دیگه راضی نیست، میخواد ببینه چه خبر بیرون و چه اتفاق داره میفته. حالا میخواستم اینو بگم که این سه تا خیلی، این جملات که گفتی توی بحث قبلی بازم توی بحث داره فهمش.
اون بمونید خیلی، که هنرمند اگه روح تاریخشه تمام فکر و ذکر و حرکاتش در انضباط اون تاریخی چیز می آفرینه. تو بحث هایدگر، تو اون بحث سرآغاز کار هنری بحث خیلی خوبی داره، شاید قصدش اینی. شما واقعا چی تو میشه که اینا، من عرض میکنم تا یه نت مثال بزنم، چی تو میشه این مجسمه، این آپولونا به اصطلاح، از اول توی قطعه سنگ چی طوری در میارد که اگر که یه ذره این خراش این سنگ رو اضافه بده بعد این مثلا شست نداشته باشه؟ روش فکر کنید که از اول یه روحی اینا احاطه کرده است، بحث میخواد بیش از اینا، که تو دل این سنگ دارد یه روحی را در میارد نه یه جسمی را. شاید این مثال بد نباشه. خب حالا من اگه بخوام بگم که مونالیزا را ما کجا داشتیم، ما تو جهاد داشتیم که آقای نجات بخشم دارند کار میکنن، یعنی نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم، اما حاضر بودیم و کاری باید میکردیم و بعد اون شد که شد و خیلی هم چیز عجیبی شد. ببینید چرا با روح تاریخیمون اومدیم، با روح تاریخ اومدیم و متوجه بودیم که میشه در آینده حاضر بود. این حالا این جریان این مجسمه های یونان واقعا یه چیز عجیب و غریبیه، یعنی من فکر نمیکنم امروز ما بتونیم بفهمش اینا چطوری، چه روحی بود است که این مجسمه ها را ساخته است. حالا اونا ما نمیدونیم، اما این که ما توی جنگ و به خصوص تو جهاد دیدیم که انگار میتونیم در تاریخ حاضر باشیم، اینه کی به ما داد که میتونیم در تاریخ حاضر باشیم؟ تاریخ مدر، اینجا حرف منه، آقای خمینی رضوان الله تعالی علیه از جنس حضور در تاریخی که این تاریخ هست اومدن انقلاب کردن و این انقلاب یه نوع حضوری را به ما داد. این حضور، حضور در آینده است، حضور در آینده امروز ما را در آینده شکل میده. خب دوباره همون میشه، یعنی چی کرد که یهو این مجسمه از دل این سنگ در اومد؟ این مجسمه نباید از دل این سنگ، الا اینکه این قبل از اینکه این مجسمه را درارد مجسمه را داشت. یخت سخت از عرایز خودم هم سخته، اما این طرفش که سخت نیست که آینده را اگه ما اینجور بگیریم، یعنی هنوز رو اون تیت مونده ما که این بشر مدرن آینده براش حال بود. هایدگر یه جمله‌ای دارد اونم بد نیست، میگه که مرگ عبارت هست از نابودی امکانات. خب اینا خب قشنگ روش فکر کنید، حالا عکسش کنید، حیات یعنی چه؟ یعنی حضور در امکانات. خب حیات هم که بی آینده نمیشه که، یعنی پس شما به اندازه‌ای که در آینده دون حاضرید اصلا نمرده اید. خب وقت این نحوه بودن، نحوهی بودن است که ما میخواییم بگم تنها، حالا اینجا تنها در تاریخ امکان چنین بودنی هست و این نوع بودن بودنی است که نهفته‌های پنهان انسان را آشکار می‌کنه و ادعامون هم هست که غیر از انقلاب اسلامی همه بودن‌ها دروغه، دروغی بزرگ. یعنی من عرایزی که دارم نمی‌سازم، نزد حاج قاسم دروغ‌های بزرگ این تاریخ رو آشکار کرد که هر کس حاج قاسم نیست یک انسان دروغی نیست. حالا اینجوری میشه دیگه، حالا هر کس اندازه راست بودن خودشا با انسانی که در نموده یه تاریخ است، اگه بپذیرید که انقلاب اسلامی توان به وجود آوردن حاج قاسم ها داره و هیچ جا دیگه هم توان به وجود آوردن حاج قاسم ها نداره و حاج قاسم هم یک انسانی است که انسان ها همه در این نحوه بودن خودشون رو جستجو میکنن، وقت میشه که منهای انقلاب اسلامی هر حضوری دروغین میشه و آینده یه حضور در انقلاب اسلامی سو این حرفا که بهتر از من بلدین.
خدمتتون عرض کنم. ببینید وقتی ما از خوش خواستم حرف میزنیم دو مرتبه در معرض یک دوگانه هستیم. ببین خوش خواستم به نحوه شعاری دل خوش کنچ خوش رو برو بشین که مثلا بگو میشه، مثلا ببین شد میشه. وقتی اینه میتونیم یه تذکره بگیریم چه باید به عهده بگیریم. وقت اینجا جاییه که اتفاقا تفکر باید حتما وایسه و نشون بده چگونه
باید.
یعنی حرف از چگونه گی باید بزنه. مثلا با تو این جلسات وقتی ما حرف از این میزنیم که با ملا صدرا و هایدگر میشوه، یعنی یه چیزی ها میخواییم به عهده بگیریم دیگه اینجا. من میگم یه خورده سوال شاید مثلا به عنوانی که اینجا داریم توی شماره 89 انقلاب اسلامی و احیای سنت ها و حضور در آینده، من مثلا میگم این عنوان یه خورده باید انگار به عهده بگیرید که این چگونه گیره نشون بده. اگه ما میخواییم هم صدرا رو داشته باشیم و هم هایدگر یا حالا به تعبیری فضای پدیدارشناس داشته باشیم، این چگونه جبه یه خورده توضیح بدیم و مثلا به عهده بگیریم حرف زدن ازش. چون گاهی اوقات بعض مخاطبین ما وقتی اینا میشنوند یا حسن زن دارن چه میگن میشه، یا سوی زن دارن چه میگن دارن حرف میزنیم، جمع نمیشه با هم دیگه اینجا. خب سوال من این احیایی که داریم ازش حرف میزنیم احیای چیه و چه شکلی اتفاق میفته؟ آیا مثلا من حتی یه خورده روزی مین میپرسم، من باید بشنم هایدگر بخونم بعد برم ملا صدرا بخونم، باید اول ملا صدرا بخونم بعد برم هایدگر بخونم، با هم بخونم، باید بشنم مثلا بحث های طاهرزاده رو گوش بدم بعد برم سراغ اونا؟ یه خورده سوال نه واقعا این شدنیه چه شکلیه؟ چون که ببینین من باز برمیگردم به عرض مثلا چند دقیقه قبل خودم، سوال اینه آیا واقعا صدرا برای ما یه امکانه یه مانعه؟ این ما الان چه شکلی رجوع بکنیم به سنت خودمون که سنت را به مثابه امکان برای مواجهه با آینده درج بکنیم؟ یعنی واقعا اینجا صدرا گفتی برای این تاریخ در میان بیاوره. اگه مثلا ما یه جوری رجوع بکنیم، خب این رجوعی که ما داریم به صدرا عملا صدرا میشه متافیزیک، ایدئولوژی، فلسفه تحلیل. خب سوال این نحوه رجوع ما انگار یه مشکل داره دیگه. اگه انقلاب اسلامی توجه به اینجا و اکنون و زمان حاضریه که بابی در نسبت با شرق و غرب، در نسبت با گذشته و آینده باز میکنه، فکر کنم اینجا باید کمی جدی تر مثلا این مسئله رو تبیین بکنیم که واقعا چه شکلی اتفاق میفته. یعنی احیای سنت.
نکته خیلی خوبیه، رفقا روش فکر کنم. ما هم حرفتون رو ما نمیذاریم از دست برد، مواظب باشید این حرف از دست نره.
سه سال خطی چه هرکس به نام ارادت و تعلق به انقلاب. شاید مثلا ما خیلی شعار میدهیم که مثلا صبوری کنیم، ما به قول معروف تسامح داشته باشیم، خیلی صفات اخلاقی هم میخوام داشته باشیم در نسبتی سیاسی یا فضای انقلاب، ولی انگار نمیشه. انگار تو همه اینا خب نسبتی فکریه، وقتی غافل باشی ازش و نتونی ببینی چجوری میتونی صبور باشی یا یه چشم انداز زلوت نباشه چجوری میشه صبور باشی؟ انگار تمام این شعارهایی چه میدیم و این صفاتی چه دوست داریم داشته باشیم فرعی نو دیدنه. حالا اگه فکرم همون دیدنه ببینیم، اگه فکرم همون دیدنه ببینیم فرعی یه نو دیدنه، خب میگن صبوریه تبدیل میشه به خودخوری، یعنی هی میخواه خودت رو بخوری آخر هم یه جا کار دست خودت. انگار ما هنوز و یه نوشته دیگه هم حالا من روی این حس میکنم، اونم اینه چه این چند تا خط میگه انقلاب اسلامی، انقلاب یه چیزی در تقالب دیگری نیست، یعنی خودش به ذات خودشه. یعنی مثلا ما خیلی موقع در تقابلی با استکبار اینا شده انقلاب بفهمیم که اون در سطح سیاسیه، ولی اون زایی چه میگه انقلاب وجود شناسانه است، هستی شناسانه است. انگار تو این چند خط یخته پیداست. ببخشید
حالا اینو بزنین بعد. یعنی حالا من بگم خودمو، یعنی ما که اول که گفتیم با اون مثلا دیگه بعد از این که تعریف کردیم جهان بین دو جهان ها، گفتیم که خلا میگم با اون 100 تا اول حکمت های بین دو جهان انگار میتونیم نفسمون ها دیگه تموم کنیم. اون نمیشه. چرا 100 تا دوم نوش دارم میگم بر ما چه میگذره حس میکنیم، همین که میگون اگر ما نتونیم در یه حضور قرار بگیریم که خب یا مفهوم میشه یا یأس میشه. بعد ما 100 تا دومم نشود، 100 تا سومش، یعنی ما 100 تا سوم دیروز تموم کرده، چه خبره؟ بله چرا دیگه بله بله کشتم خودم تا شد. یعنی ببینید اینجا یه سوال است. حالا برگردید بگون که بحث سر این است که چرا من طاهرزاده تازه میگم راستش میگم شب 23 اینها بود مهرمزون حس کردم که انگار 100 تا دومم هنوز حرفشو نزده است که هر 100 تا سوم بعد از 23 مهرمزون شروع شد. حالا ادعام اینه که شما در یک گفتگویی باید با این واژه ها حاضر بشید که نتیجهش یه نوع احساس بودنیست که خودتون باز دوباره بودتون رو دارید و الفاظی مناسب اون بودنتون خودتون را بست میده. دوباره برگردین فرض رو بر این بذارین که مثلا ما در به در صدرا بودیم، در به در من ابن سینارم مدتی الحمدلله وقت گذاشتم، ابن سینا بودیم، المیزان بودیم، همه اینا رو که بلدین، ابن عربی بودیم، بعدش هم دیدم اینگاه نمیشه گادم برم. متاسفانه من حقیقت و روشش را چون ترجمه خیلی خیلی چیز خوندیم از گادامر که احتمال میدم من حقیقت و روش گادامرم دستم است، چون ترجمه های زیادی به عنوان مقالاتش شد. و حالا چی شد که حس کردیم؟ میخوام یواشه که جوابی شما رو بدم که یه انسانی پیدا شده است که اگر این انسان را نفهمیم خودمون داریم با خودمون یه دل خوش نکک چی شما میگوین خنکی دلمون همینطور خوشه. اینجاست که پیشنهادم اینه که شما حالا بیایید و همه این کارا که میخواید بکنید بکنید، اما اگه یه انسانی که کانت شروع کرده است و قصه همه انسان هاست این را مد نظر نیارید که بعدش حالا بعد هایدگر میشه و بعدش میبینید عجب چه نسبتی جمله آقای فردیده دارید دیگه. من گاهی چند سال است ما انسان پس فردایی و پریروزی از فردی داریم، واقعا من هنوز فکر میکنم درست نفهمیدیم. خیلی این حرف عجیب است. اگه بخوام بگم من عظمت فردیدا هیچ دیگه ندونم الا همین دوتا کلمه، خیلی فردیدا بزرگ باید بدونی. چرا متوجه شده است که یه انسانیست پس فردایی که پریروزیست و این وسط هم ما هنوز انسانی که پس فردایی و پریروزیست را نمیابیم و عملا سرگردانیم. میخوام عرض کنم آقای افقری ها که میفرما یعنی چی کار باید بکنی؟ یعنی شما الان چی کار؟ علامه طباطبایی بنده خدا روبرو شد با مسائل، نشست المیزان را نوشت. شما حالا درک میکنین المیزان چرا 30 سال شب و روز المیزان مینوشته است، نمیتونست ننویسه. چرا؟ برای اینکه یه نوع بودنی را داره در خودش دنبال میکنه که با این المیزان انعکاسی از خودش رو با خودش در میون میگذاره. حالا کمک هم میکنه به ما، یعنی به خود من خیلی کمک کرده است. حاصل قضیه را دارم پررویی هم میکنم، ببخشید. اگه بپذیرین که ما الان در جای ایستادیم که همه اون چه که داریم را باید در یه انسانی که ما ایم و ما نیستیم، ما ایم به اعتبار حضور تاریخی، ما نیستیم به عنوان مفهوم و به عنوان فکر و به عنوان یه شخص فردی و اینا. حالا اینا چطوری در به در؟ اگه دقت کردید اصرار بسیار بنده این است که فقط انقلاب اسلامی، فقط انقلاب اسلامی. این به جهتی اینه که شما اون انسانی که بتونید در به هر زبانی میخواید بگون، هیچ کدوم این اون جلسه انگلند بشه، من گفتم این پاراگراف پدری منو در میاره، هم میخوامش هم نمیخوامش. بر همین هم دوباره این واژه ها همین بلا رو سر ما میاره که ما یه چیزی را میخوایم که هیچ جا گیر نمیاریم. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، اما آخرش هم چه؟ که از نیستان تا مرا ببریدن. این نیستانی که ما را ببریدن و از نفیرم مرد و زن نالیدن. اما ادامه شعر را بخونید، سر من از ناله من دور نیست. خب پس چی شد؟ این سر من که از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن بخواهید بگیرین، آن نور نیست. مثلا هرچی هست یه جوری این وسط انگار یه چیزی گم شده است، پیداوم نیست، ولی سر من از ناله من دور نیست. این ناله که ظهور میکنه یه سر پشتش خوابیده، اون نیستان است. نیستان نمیدونم بخواهید با واژه عرفانی میگن مقام جمع و جمع، اما این انگار انسان از حضور تاریخی میترسم بیرونش کنه. اگه بیرونش نکنه حیف خوبی، یعنی عکسش کنی، بگو جمع و جمع و نیستانی که جناب مولوی میگه، یعنی همین حضور تاریخی شبای حمله، یعنی همه حضرت زینب که یزید هیچ کاری نمیتونی با ما بکنی، یه همچی چیزی انگار باید پیدا بشه. وقت دوباره سوال دوم میمونه، حالا چی کار کنیم؟ ما چون که رخنه نیست در عالم پدید، بگون چی؟ خیره یوسف بار میباید دوید. خودش اگه یه دری باز بشه ده اینا نکنید، میخواین چی کار کنید؟
تقابل داره نشون میده، یعنی حضرت زینب، حاج قاسم، شهدا، کربلا، توی تقابل با استکباره
نسبت یا تقابل. واژه نسبت برای هایدگر قشنگ تره. ببینید تقابل است یا نسبته. شما حضرت یوسف مثلا با حضور حضرت پروردگار دارد میره جلو، در ازش باز میشه، یا شما با وظیفه دون نسبت به خدا دارید روبروی آمریکا وامیسید، در نسبت عبودیت در مقابل ربوبیت دون حاضرید. این نسبت خیلی نسبت خوبه، چون اصلا شما نسبتید، شما نسبتید. بر
که میگید که من یه بار دیگه باز نو مولا سردرا رو بخونم،
خب نمونش که میشد،
آره انگار احساس بوند که نمیشد اونجور که میخوندش، امام یه جور دیگه خوندست، در کنه صد مسئله پیدا کرد. گفت زان یار دل نوازم شکریس با شکایت، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. بی موز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسه.
آب میدن مذهبیارم، آب میدن رندان را هیچی نمیدن، عجب نمیدن.
رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتن از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، جان و روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت.
می آدم بیرون خیلی عجب، شب سیاه را بگیرید، سکراتی که نه دیگه خدای ابژه دارید نه خدای حضوری، حالا خدای میخواید چی کار کنید با ما؟
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیست.
همینه.
زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت.
گویا همین بودن است. بگون آمون که چوبید بر سر ایمان خیش میدن، خیلی جا خوبیه.
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت.
قشنگ نماز بخونیم نیمین ممرد چی؟ تا دیروز قشنگ نماز بخوندیم و قشنگ عبادت بگرد را نمیشه نخون، نمیشه خون، حالا چی کار همچی بلایی سر دل اومده.
ای آفتاب خوبان میجوشد اندرونم، ای آفتاب خوبان میجوشد اندرونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. ای آفتاب خوبان میجوشد اندرونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت.
دغدغه‌مونه که از دست ندادیم، که حضور و دغدغه را داریم. با عشق تازه عشقم دوباره معنی باید بشه. فراد
داشتیم دیگه چند
هفته عشق شدن نشه کارش. بله. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت.
ببین در بدایت ها وقت میگن خیلی عجیبه، میگن حافظ نیاز امروز ماست، خودش خوب فهمیدش که به درد آینده چقدر میتونه بخوره.
هرچند بردی آبم روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت.
دقت کردین دیگه، نه مذهبی میتونید باشید، هرچند بردی آبم،
آبرومو بردی، روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت.
خیلی عالیه.
این شرایط نبوده ها خوب کمی هدایت چند
چرا دیگه بیچاره شده از اتاق روز
چرا
ما اینجور هم میفهمیم که داریم که در به در شدم، نه دیگه ابژه‌ای هست که عبادت کنم، نه هم چیز دیگه هست چیکار کنم. این وسط
یه جمله مونتنی داره، امید داره کوچم هدایتش بیاد
میاد در ما که پیشه اونست در این دارم میگم تاریخ تاریخ انقلاب اسلامی هست نیست، هست به اعتبار اینکه تاریخه، نیست برای اینکه هیچی نیست. بفرمان
یه جمله مونتنی داره، یه چه عقیده اینقدر نمیارزد که همسایت را آتیش بزنی. خیلی جمله سنگینی ولی این اواخر قرنه چیزه، بعد از اون بلاهای که فیلیپ دوم میاره خیلی همه رو میگیرن میکشن. بعد من هرچی نگاه میکنم اینم دینداری ما قشنگ داره به همین جمله حرکت میکنه.
دینداریه
ماها از طرف دیگه این جمله هم به شدت توش پلورالیسم خوابیده، بی‌اعتنایی خوابیده. من گرفتاری عجیب غریبیه
پلورالیسم، راست میگو، اما پلورالیسم به معنای این است که حقیقتا نمیشناسیم،
بی‌اعتنایی به حقیقت خوابیده.
نه اما این میگه که تعالی الی کلمت سبا، یعنی ما در نسبت اقلا انسانیت اینها با اینها در گفتگو هستیم، این نمیذاره پلورالیسم پیش بیاد. متوجهم، اما خود خوب تذکری هم هستا، پلورالیسم حقیقت را زیر پا میذاره متاسفان، پلورالیسمی که اینا میگن. بفرمایید.
هرچند بردی آبم روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. عشقت رسد به فریاد در خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت.
انشاءالله میخونیم و نتیجه هم میگیریم با عشق که به فریادمون برسید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.